از عالم طبیعت نیست، بلکه موجودی است ورای آن، و آن گوهری که نفس را از قوه به فعل می کشاند موجودی است ورای طبیعت، و چون مخرج نفس از نقص به کمال است قاهر بر نفسه. اینا مربوطه به درسای جلد اول بود دیگه. گفتیم چون که علم مجرد هست، باید ظرف علم هم مجرد باشه، و همچنین چون علم مجرده باید دهنده علم، معطی علم هم موجود مجردی باشه، و باز چون نفس به صورت قوه هست، یعنی علم را کمال را ندارد و میخواهد که دارا بشود، تصدیق میفرمایید که به جنبه نداری و فقر ذاتیش میشه ناقص، اگر اصطلاح ناقص رو به کار میگیریم. و قهرن اونی که معطی علم، دهنده علم به نفس است، اون میشود قاهر بر نفس، چون اون خودش واجد علم و واجد کمال هست که داره به نفس انسان کمال را اعطا میفرماید، وگرنه معطی شی فاقد شی نمیشه. چیزی را که خود شی ندارد که نمیتواند به دیگری اعطا کند. پس حیث این که موجود عقلی که ورای عالم طبیعت و مخرج نفس انسان از نقص به کمال که اینها را یک نحوه اصطلاحات فلسفی توش به کار میره، که چون نفس در خروج از نقص به کمال در حرکت است، و حرکت رو در جسم جلد اول درس و گویا 13 و 14 اونجاها یا 12 فرمودید که حرکت، حرکت استکمالی یعنی خروج تدریجی شی از نقص به کمال. بعد حالا اونجا میفرمایید که وقتی شی داره از نقص به سوی کمال میرود، قطعا محرک میخواد، باید برنده داشته باشه. کی داره او را از نقص به سوی کمال میبرد؟ اونی که از نقص به سوی کمالش میبرد اون رو میگیم مخرج. مخرج اسم فاعل آب افعال، یعنی خارج کننده نفس از نقص به کمال. اون موجود مخرج را میفرمایید که قاهر بر نفسه، چون اون کمالاتش را بالفعل در مقام ذاتش دارا هست، اون تا نفس نداره و او میخواد کمالات را به نفس اعطا کنه. اون تا در نحوه این که چگونه علم و کمال بر نفس افاضه میشود، این دیگه از اون جاهای بسیار شریف فلسفه است که نحوه افاضه کمال و علم به نفس چگونه است. الان در مقام حرف زدن راحت حرف میزنیم، میگیم بله نفس ما ناقصه و ما علم و کمال رو نداریم، و موجود مجرد عقلی علم و کمال رو داره و به ما اعطا میکند. الان حرف رو به این راحتی میگیم. خب اعطا میکند یعنی چه؟ چجوری اعطا میکنه؟ مثل اینکه ما این کتاب رو بدیم به این آقا، اینجوری به ما علم میدهد که وحدت عددی باشه، ما یک موجودی و اون جوهر عقلی یه موجود جدای دیگر، بعد علمم باز یه چیز سومی، بعد اون موجود عقلی این علم رو به ما میدهد. این نحوه دادن چیه؟ نحوه کمال چگونه است؟ که راجع به این فرمایشات مرحوم آخوند در اسفار، حرفای آقایان و عرفا مثل محقق قیصری و شیخ اکبر در فصوص و شرح بر فصوص الحکم، و همینجور جناب فارابی فرمایشی داره، شیخ اشراق در این مقام حرفی داره، و مهمترین فرمایش را در بین این بزرگواران مرحوم جناب آخوند در تشرف با عرفان مطرح فرمود، که این رو کشون به بحث اتحاد عاقل به معقول، حرفا خیلی پیش میان. الان به همین اندازه داریم در میریم این حرفا را، اما همچنیست که نهایتا حرف پیاده شده باشه، هنوز خیلی حرف داره. و چون مخرج نفوذ نفس از نقص به کمال است، قاهر بر نفسه، یعنی اون موجود عقلی اون قاهره و نفس مقهورشه، تا که تا موقعی که نفس در سیر سعودیش ناقص هست و هنوز به فعلیت نرسیده. اگر نفس کمالات رو از او بگیره، تلقی کنه و با کمالات اتحاد وجودی برقرار کند، میتواند که در سیر سعودی باز نفس قاهر بر همون موجودات عقلی بشود که بر او افاضه میکردن. مثل این که چطور الانجا ابتداعا این آقا محصله شاگرده، اون آقا معلمه، اما این آقا محصل در مسیر تحصیل اونقدر قوی بشه که از معلم هم بالاتر بره، چون معلم اونجا حرکت استکمالی دیگه نداری. اینجا بله، شاید یک معلمی تا شاگرد برسه بهش کمالات رو به دست بیاره، باز او هم حرکت کنه کمالات بالاتر رو بگیره، تا شاگرد میره اونا رو بگیره، باز او بره بالاتر. اینجا راه داره، اما چنگ عکسش هم راه داره. شاگرد میتونه از معلم قوی تر بشه. چرا؟ چون معلم علت تامه دهش علم به شاگرد نیست، ولذا چون علت مؤده هست، علت مؤده چه بسا از معلول ضعیف‌تر هم بشه. در ابتدا علت مؤده قوی تر از معلوله، اما در امتداد حرکت شاید معلول از علت مؤده قوی تر بشه، ولی هیچگاه معلول از علت تامه قوی تر نمیشه. پس این موجودات مجرد عقلی هم که افاضه علم بر نفس انسان میکنن، معلوم میشه اونها هم علت تامه به ذات افاضه علم به ما نیستن، وگرنه نباید خاتم انبیا در سیر عروجیشون از جبرئیل امین قوی تر میشد، بال این که شده. و انسان در سیر استکمالی نفس میتونه از موجودات مجرد عقلی هم بالاتر بره. پس الان میگیم اونها قاهر بر نفس مایند، تا که تا موقعی که نفس همچنان در سیر استکمالی از نقص به کمال در حرکته، وگرنه میتونه که نفس قوی بشه، حتی اونهایی که قهر وجودی و سلطه وجودی بر نفس داشتن از اونها هم قوی تر بشه. اقرأ ورقه، بالا میشه دیگه تا جایی که انسان در سیر سعودی همه کمالات موجودات دیگر رو به دست میاره و جامع کمالات ماسوالله و کمالات الهی میشه که برزخ بین حق و خلق میشه. اما با این حال مولای مولای انتل مولا و انال اب، برای این که حق متعال به ذات است و این انسان بالعرضه. اون وقت علت تامه افاضه کمال به نفس انسانی در حقیقت حق متعاله، وجود حقه، که هیچگاه معلول نفس انسان از این علتی که افاضه حقیقی به جان انسانی رو داره بالاتر نمیتونه بره. هیچگاه معلول نمیتونه بره حتی در رتبه علت تامه به نحو بلکن قرار بگیره، نمیتونه. میتونه معلول به مقدار ظرفیت خودش در علت غرق بشه، اما هیچگاه معلول نمیتونه کنه علت را اون طوری که هست بیابه. ولا یحیطون بهی علما، محیط علل اطلاق به ذات اوست. نمیشه از متن ذات وجود به کنه ذات وجود رسید، میشه به علم شهودی به ذات واجب الوجود رسید، میشه در اسماء و صفات او تشرف حاصل کرد، اما هیچگاه به کنه ذات وجود نمیشه رسید. ولذا علم احاطی بلکن نسبت به ذات حق متعال محاله. پس این که الان میفرمان اون مخرج نفس از نقص به کمال قاهر بر نفس است، معلومه در ابتدای امره. وگرنه نفس قوی بشه باز نفس بر او غلبه پیدا میکنه، بر او قاهر میشه، تا اینکه همه بالاطلاق مقهور وجود صمدی حق هستند که اون قاهره. علل اطلاق هو القاهر هو القهار اینطوری. و بر وی استعلا استیلا دارد و پیش از آن وجود دارد. پیش از آن یعنی از جنبه رتبه ذاتی مقامی اینطوری، وگرنه موجودات مجرد عقلی زمان ندارند. مثلا نمیتونی بگید که موجودات عقلی تقدم زمانی دارند بر عالم ماده و طبیعت، راه نداره. ذات حق تعالی تقدم زمانی بر مثلا ما مخلوقین داره، راه نداره، چون وجود به ما هو وجود. وجود واجب تعالی در زمان نیست که تا بگید اون مقدم زمانیه. بله فلانی که در زمان هست و فلانی دیگرم که در زمانه، میتونی بگی این زمانش مقدمه بر زمان اون دیگری. تقدم زمانی را در موجوداتی که در بستر زمان به سر میبرن میشه پیاده کرد، وگرنه تقدم موجودات عقلی و مخرج نفس از نفس به کمال بر نفس از باب تقدم رتبیه، تقدم مقامیه. و چون جمیع نفوس بشری در این جهت حکم واحد دارد، اون مخرج نفوس باید حائز جمیع علوم بوده باشد تا هر نفس مستعد را به فراخور استعدادش به کمال لایق او برساند. روی همین مبنا اسم اون موجود عقلی رو میگذاریم عقل کل. عقل کل، عقل کل چیه؟ اون موجودی که تمام کمالات مراتب مادون خودش رو داراست. الان ما مثلا نفس ما میتونه تعقل بفرماید، با قوه عاقله شخص خودمون میتونه تعقل کنه. هیچگاه نفس شخص من نمیتونه با قوه عاقله شما تعقل کنه. قوه عاقله شما شأنی از شؤون نفس توه. قوه عاقله این شخص شأنی از شؤون نفس اینه. ما الان بدن داریم، اما میتونیم با بدن خودمون بخوریم، راه بدیم، بشینیم، بخوابیم، حرف بزنیم. دیگه ما نمیتونیم بیاییم با بدن دیگری، نفس این شخص با بدن شخص دیگر راه بره، حرف بزنه، بشینه. نمیشه. اینجا میفرمایید این نفس را میگید نفس جزئی. عقلی که با این بدن، با این قوه عاقله، با این حواس پنجگانه این شخص میتونه ادراک بکند کلیات را، این میشه عقل جزئی. حالا اگر همین جوری که الان نفس ما به جهت تعلقش به این جسم خاص، این بدن خاص، او رو تعبیر به بدن میکنیم، حالا اگر نفسی داشته باشیم که این نفس از جنبه قوت و سطوت وجودی طوری باشه که در بدن این شخص، بدن اون شخص، بدن اون شخص و در بدن تمام افراد انسان این نفس در کار باشه، در همه، که علی ظاهر این شخص میگه من با این بدن خودم رفتم، دیدم، خوردم، شنیدم، اما در حقیقت اون نفس اوسع از ایشون و همه نفسهای دیگر، اون بگه در حقیقت من داشتم با بدن شما و با نفس شما این کارا رو میکردم، شما استقلال وجودی نداری. اون میشه نفس کل. اینجا قوه عاقله ما فقط میتونه نفس ما با قوه عاقله خودمون ادراک کلیات کنه. اما اگر یه عقلی پیدا کنیم که این قوه، این عقل بتونه با قوه عاقله این شخص، اون شخص، اون شخص و تمام عاقلان افراد در روی کره زمین، چه این دوره چه دوره های دیگر، بتونه با عقل همه ادراک کنه، اون از بس که سعه وجودی داره، اسم اون میشه عقل کل. کلی به معنای قسم چهارم نظر شریف است. درس پنجاه دیگه کلی چهار قسم داشتیم: کلی طبیعی، کلی عقلی، کلی منطقی و کلی فلسفی. که کلی فلسفی قسم چهارم، یعنی کلی به معنای سعی وجودی. که میگیم عقل کل، نفس کل. حالا اونی که میخواهد که فرض به نفس جناب عالی کمال بده، از نقص به کمال برسونه، به نفس او کمال بده، او رو از نقص به سوی کمال خارجش کنه، بیرون ببره و کمال رو براش بالفعل حاصل بفرماید، اون جوهر عقلی یک جوهریست باید جامع جمیع علوم افراد اینجا باشه. کتابتونه به همه علم بده. الان یکی داره در فیزیک درس میخونه، نفس او داره از نقص به سوی کمال میره، یکی در شیمی میخونه، یکی در ریاضیات میخونه، یکی در تجربیات میخونه، یکی در الهیات میخونه، یکی به علم شهودی داره از نقص به کمال میره، عده‌ای با علم فکری دارن از نقص به کمال میرن. تمام اینها مخرج میخوان. از درس 19 تا 21 هم که فرمودید، آقا فرمود کجا میرید، گفتم میریم سبز میدان که آقای حرف میزنه، فرمایشات میگه، ما کامل میشیم. هی آقا سوال سوال جواب سوال جواب. آخر درس 21 به این نتیجه رسیدیم نه، اینا همه وسیلن، اینها همه به اصطلاح علت مؤده هستن. علت اصلی دهنده علم حقیقت دیگریه که یواش یواش در ادامه آمدیم گفتیم چون علم موجود مجردیه، باید دهنده علم مجرد باشه. دهنده علم کیه؟ بعد گفتیم اسمشو میگذاریم عقل فعال، یا میگذاریم موجود عقلی، عباراتی داشتیم، یا گفتیم روان بخش. اینو قبلا این حرفا رو داشتیم. اینجا مال خودمونه، اینها قبلا داشتیم. بعد گویا درس نمیدونم 33 بود 34 بود که اوصاف اون موجودی که داره به نفس انسان علم را اعطا میکند گفتیم، باید اون مخرج قاهر و مسلط و مستولی و یه چند تا عبارت بود در اونجا داشتیم. حالا دیگه پیدا میفرماییم. اون باید مخرج نفوس، باید حائز جمیع علوم بوده باشه، که الان به ظاهر میگیم این دانشگاه اینجا داره شیمی تدریس میشه، اونجا فیزیک تدریس میشه، اونجا ریاضی تدریس میشه، تمام اینها علم هست یا نه؟ اگر علم است، صور علمیه رو باید جوهر عقلی اعطا کنه. از معلم ظاهری نمیاد، معلم ظاهری فقط وسیله سازه. یعنی الان همینجا که داریم حرف میزنیم این گوینده علم نمیده، ایشون داره با این حرفا، با این الفاظ، با عبارات نفس جنابالی رو آماده میسازد که صور علمیه را نفس شما در ارتباط با عالم غیب تلقی میفرماید. والحق انفاز من القدس صور، حق اینه که صور علمیه علم از عالم قدس بر انسان افاضه میشه. و انما اعداده من الفکر، بله اعداد کمک کردن و این شخصی که میخواد تحصیل علم کنه را آماده کردن برای این که بتونه علم را از عالم غیب بگیره، این از ناحیه فکر و گفتار و مدرسه و دبستان و دبیرستان و دانشگاه و استاد دانشگاه و استاد حوزه و کتابهای حوزوی دانشگاه، اینا همه علت مؤده هستن. اینا هیچ کدام جنابالی را به حقیقت شیمیدان نمی کنه، فیزیکدان نمیشه. این که الان عالم به علم فیزیکیه و این همه مطالب رو در جان خودش داره، این دارایی ها رو از دانشگاه نگرفته، از حوزه نگرفته، اینا همه زمین ساز بوده. اینها مطلقا از عالم غیب بر اونها افاضه میشه، که اینا رو برز رسوندیم و انشالله اگر توفیق بود و ادامه دادیم جلد سوم بحث منطق که پیش میاد هم برز میرسونیم. خب باید او داشته باشه تا هر نفس مستعد را به فراخور استعدادش به کمال لایق او برسونه، که این را در اصطلاحاً که وقتی جوهر عقلی میخواد هر موجود اینجا را به اندازه فراخور ظرفیت او کمال عنایت بفرماید، اینها را تعبیر میکنیم بعداً در عرفان به ولایت مطلقه و نبوت مطلقه. که اگر اون چرا که به مستعدین میدهن بر اساس اسم ظاهر بدهن میشود نبوت مطلقه، و اگر بر اساس اسم باطن بدهن میشه ولایت مطلقه. و ما راجع به ائمه علیهم السلام که حرف ولایت رو داریم، یعنی اونها در سیر سعودیشون در رتبه موجودات عقلی قرار گرفتن که میتوانن به فراخور استعداد موجودات اینجا به اینها کمالات لایقشون رو اعطا کنن و هر موجودی به فراخور استعدادش محروم نیست. میبینی این بوته، این گیاه، این جماد، اون نبات، اون کانی، اون معدنی، این حیوان، اون انسان، افلاک، ستاره ها، موجودات همه در حال استکمالن و به هر کسی هر مقداری ظرفیت تکاملی هست داره اعطا میشه. همه مشغول، همه اینطور در تحت تصرف اون حقیقت هست. حالا در سیر سعودی هر کسی قوی بشه به این موجوداتی که افاضه فیض به مادون میکنن برسه، اینا رو میگم به مقام ولایت رسیدن، اینا اهل ولایت میشن. و گفته ایم که اون موجود مخرج را عقل و عقل مفارق نیز میگوین، اون رو میگیم عقل. چرا؟ برای اینکه عقل یعنی موجودی که دارای کمال بالفعله. اونا رو چرا عقل میگیم؟ اون موجودی که ما رو از کمال به فعلیت میرسونه، میگیم برای اینکه خودش فعلیت محض است میگیم عقل. کمالات در او بالفعله، بالقوه نیست، میشه عقل. و از اون جنبه که اون موجود مادی نیست، مثل اینجا سنگ، چوب، آب، خاک، آفتاب، اینا مادی هستن، اون موجودی که به من و شما علم میدهد مادی نیست، ولذا میگیم عقل مفارق. مفارق یعنی عقلی که جدا شده از ماده و عالم طبیعته. پس بنابراین این کتاب علم نمیدهد، چون باید دهنده علم موجود مفارق باشه. ولی اینکه این که الان کاغذه، این که سطر نوشته است، چه استاد علم نمیدهد. چرا؟ برای اینکه ایشون حرف میزنه، حرف زدن صوت مادیه. صوت مادی که نمیتونه علم بده، که صوت مادیه، حالا یا جوهر یا عرض، هرچه هست. بعد رنگ و مثل اینا که نی، لب و دندان که حرکت میکنه، اینا همه لب دندان اینا همه هستن مادی، اینا که نمیتونه علم بدن. پس اون موجود میشه که موجود مفارق، اونی که دهنده حقیقی کمال و علم است به نفس انسانی، میشه مفارق. این یکی. و باز اسم او را و عالم امر هم مینامن، اون مقام را میگن امر. اصطلاح آقایان اینجا رو میفرمایید خلق، عالم امر و عالم خلق. درسته اون موجود عقلی هم مخلوقه، اما اون مقام امری داره، اینجا نه، اینجا داره تدریجه. اینجا رو اونجا رو، چون درسته مخلوق حقن، اما چون وقتی خلق میشن به همون ابتدای خلقتشون هر چه کمال را که باید داشته باشن بالفعل دارن، به احترام به اونها میفرمایند امر الهی، اونها امر الله هن، امر هن. اما اینجا نه، اینجا درسته که هر موجودی که یافت شده یک فعلیتی داره، اما چون قوه اینه داره تدریج کم کم بتونه به کمالاتی برسه، اینجا رو تعبیر میکنن به عالم خلق. ولذا اون جوهر عقلی که به انسان علم اعطا میکند را میفرمایند امر. حالا اگر کسی بتونه به مرتبه اون جوهر عقلی راه پیدا کند، همون طوری که اون مقامات عقلانی به عالم ماده افاضه فیض میفرمایند به صورت امر، این آقا هم اگر به اون مرتبه راه پیدا کنه، او را هم میفرمایند صاحب الامر. ولذا ما حضرت بقیت الله را تعبیر به صاحب الامر میکنیم. الان طبق اینجا امر یعنی چه؟ یعنی عالم امر یعنی عالم موجودات مجرد عقلی. پس حضرت بقیت الله صاحب الامرن. اگر صاحب رو به معنای مصاحبت و رفیق و همراز و همتراز گرفتیم، یعنی حضرت بقیت الله صاحب و همتراز عالم امر. اگر نه، صاحب رو به معنای مالک و آقا گرفتیم، میگیم حضرت بقیت الله، همین صاحب در اصطلاح متعارف خود، صاحب امرن. یعنی اونقدر قوت وجودی پیدا کرده آقا که موجودات مجرد عقلی هم به منزله امر اویند. اینه که بعد مقام کن فیکونی پیدا میشه، اونها رو تعبیر میکنن به عالم کن، عالم امر، که اونها هر کاری رو میخوان بفرمایند بر اساس امر انجام میدن. کن فیکون. خب اگر اینه، پس اونا که علم رو به ما میدهن، چرا ما در جای یک دفعه همه چیز عالم نمیشیم؟ کن فیکون نمیشه. جوابش اینه که از اون ور اعطای علم دفعیه، اما این ور قابلیت میخواد علم رو بپذیره، به تدریج داره میگیره. حالا سوال، اگر ما هم قابلیت پیدا بکنیم، بتونیم در آن واحد هر چه علم هست رو بتونیم یک جا بگیریم، میشه به ما بدن؟ بله. انا انزلناه فی لیلت القدر. انا انزلناه فی لیلت القدر. اینجا نظر شریفتون باشه، خیلی مطلب شریف میشه، اینه که پس در زمان 23 سالی که بر پیغمبر وحی به صورت تدریجی نازل شد، قبل از اون مقام انزال قرآن دفعتا نازل شده، هم قابلیت پیغمبر سلام الله علیه تام بود در تلقی دفعی، هم عالم غیب در انزال دفعی تام بود، ولذا دفعتا قرآن رو القا کردن و خاتم انبیا هم دفعتا قرآن رو تلقی کرده. بعد دوباره در طی 23 سال پس چجور شد؟ تدریج شد. نعوذ بالله، جان پیغمبر اکرم مشکل داشت در این که مجبور بود یه خورده خورده بگیره. این تدریج به لحاظ جان پیغمبر نیست، به لحاظ ماست، و ما نمیتونیم که یک سره از خاتم انبیا اونجوری که ایشون از غیب گرفته رو بگیریم. ما دیگه بر اساس یه حادثه پیش میاد قابلیت پیدا میکنیم یه چند تا آیه رو بشنویم، دیگه حق متعال در القاء به جان پیغمبر که یا رسول الله اون چند تا آیه را براشون بخون. به مطابق شأنیت ما قرآن تنزیلاً در تدریج 23 ساله تنزل پیدا کرد، وگرنه شأنیت پیغمبر اکرم همونیست که انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. تو بگیم کسی هستی که قرآن را تلقی کردی. چی را؟ قرآن را. قرآن مقام جمعیه، مقام دفعیه، که قرآن یک باره را توانستی در پیشگاه الهی تلقی کنی. این مال آغاست، اما تنزل که پیدا میشه به جهت ما. ما مجبوریم بر اساس حوادثی که پیش میاد، وقایع روزمرگی، جنگها، نزاهای داخلی، احیانا تو داخل خانواده حضرت یه دعواهایی شده، یه آیاتی اومده، یه کسی از اصحاب یه کارهای خوبی انجام داده، به جهت تکریم او یه آیاتی آمده، بعد مسائل معاملات اجتماع پیش آمده، به جهت معاملات و رواخوری مردم اون روز در بازار آیاتی آمده، معاملات را بین دو نفر معامله کننده اختلاف پیش آمده، به محکمه کشیده شده، آیاتی آمد که آقا معامله که میکنید اینجوری بنویسید، اونجوری شاهد بگیرید، فلان بشه، این بشه. بعد مثلا همینجور به تناسب مناسبت ها آیات تدریجاً بیان، وگرنه فرض اگر هیچ نبود، فقط پیغمبر خودش بود با حق متعال، او قرآن رو در مقام امر میگرفت، اصلا نیاز نبود که قرآن رو به تدریج دوباره بگیری. تدریج میخواد چکار کنه؟ مقام امر یک بارگی میگیره. اینه که اون عالمی که حقایق رو به انسان میدهن را تعبیر میکنن به عالم امر، ولذا جبرائیل یا عالم عقلی که میخواهد قرآن را یک بار بر پیغمبر اکرم القا بفرماید، میگیم پیغمبر قرآن را از مقام امر به کن فیکونی گرفته، مقام دفعی. این دفعی را الان چون دیگه ما لفظ نداریم، در مقابل تدریجی دفعی میاریم، وگرنه لفظ دفعی هم ضرورت نداره. خب و عالم امر هم مینامند، چنان که جهان عالم خلق. خلق اینو توجه داشته باشی، نه به این معنا که پس موجودات عقلی مخلوق نیستن، نه اونا مخلوقن، اما اونا به جنبه این که کمالات رو دفعتن دارن، سیر استکمالی تدریجی از نقص به کمال، از قوه به فعل ندارن را تعبیر می کنیم به امر. اینجا نه، اینجا از نشأه طبیعت همه در حرکت تدریجی هست. اگر قائل به حرکت جوهری هم که شدیم، که بازم حرکت جوهری هم تدریجیه، اصلا متن عالم طبیعت یعنی یک حرکت، یعنی حرکت تدریجی، پس بازم به صورت تدریجه. به لحاظ تدریجش اسم این نشأه رو گذاشتن عالم خلق. خلق را لطف بفرمایید به معنای تدریج بگیرید، امر را به معنای دفعی بگیرید، وگرنه موجودات عالم امر هم مخلوق حق هم. خب اینا الان نظر شریفتون باشه. حرف آقا جا داره بالاتر ببریم، تا ببریم بگیم در نظر آقایان عرفا صادر اول امر از عقل اول به مادون و عالم طبیعت همه خلق هم. که این خلق منقوشات روی اون صادر اول هم. که صادر اول امر الله وجه الله اسفراون داره دیگه، بعد از عقل اول به مادون همه میشن خلق. این خلق و امر یه همچون معنایی هم باز میتونه داشته باشه. اما الان شما لطف بفرمایید موجود عقلی که به انسان کمال میدهد را امر بگیرید، و موجودات عالم طبیعت، چه انسان چه حیوانات چه جمادات و نباتات، همه را چون باید به تدریج به سوی کمال بروند را خلق بگیری، که این خلق و امر به جهت تدریجی و به صورت دفعی باشه. و از این مباحث و براهین تا اندازه معلوم شد که انسان هرچه داناتر می شود با شعورتر می شود، که در حقیقت شعور همون دانایی و دانایی همون شعور است. یه عبارت، و به عبارت دیگر علم عقل است و عقل علم، که حالا چون اتحاد عقل مقوله دیگه، می فرمایید عقل اون قوه‌ای که در انسان می تونه تعقل کند معقولات را، اینو میگیم عقل، یا تعبیر می کنیم به قوه عاقله. قوه عاقله چی رو تعقل میکند؟ معقولات را. بعد میفرمایید پس قطعا اونا میشه علم. پس روی سر قضیه اتحاد عاقل و معقول، عقل و عاقل و علم و اینها همه یه حقیقت هستن دیگه، عقل و علم جدا نیستن. نه در بلکه دیگه عبارت دیگر، و به عبارت دیگر علم عقل است و عقل علم، و تفاوت در لفظ است نه در معنا. معنای عقل و علمی حقیقته، بله لفظ عقل و لا عین و قاف و لام، اونجا عین و لام و میمه، در تلفظ با هم دیگر فرق دارن. به تعبیر آقایان در وجود لفظی، در وجود کتبی که بخوایم خارج الان کلمه عقل رو نوشتیم، عین و قاف و لام نوشتیم، و علم را عین و لام و میم نوشتیم، در مقام تلفظ اون را عقل تلفظ میکنیم، اون را علم تلفظ میکنیم. در وجود لفظی و وجود کتبی عقل و علم از همدیگر متفاوتن، متمایزن، اما در معنا و حقیقت یه حقیقتن. بله نه در معنا. و به قول شیخ الرئیس در یکی از رسائلش که رساله معراجی فرمودن، فرق میان علم و عقل جز به نام نیست، فقط لفظشون فرق میکنه، اما در حقیقت یک قوت است، قوه یکیه که پذیرا و داناست. همون که پذیرد داند، و همون که داند پذیرد. این طوریه که عقل و علم یکیه. عزیزانی که چاپ قبلی دارن همینجوری عبارات میخونیم، تفاوت هم داره؟ تفاوت نداره الان؟ خیلی. و شعور، حالا اینجا الان می فرمایید آقا ببینید یواش یواش داره اوصاف همه یک جا جمع میشن، و کم کم اومدیم گفتیم اونی که جوهر عقلی هست که به انسان علم عطا می فرماید عقله، بعد یواش یواش اومدی گفتیم مثلا علم عقله، عقل علم هست. الان میخواید بفرمایید که آقا نه تنها عقل علم است، علم عقله، بلکه عقل حیاتم هست. شعور و علم حیاته. هرچه علم است حیاته، دانایی حیاته، نادانی جهل، ممات، مرگ. ولذا دم به دم عالم داره از جهل میمیره، داره به علم زنده تر میشه. علم حیات اصلا مطلقا، و شعور همون حیات، حیات است. یعنی اون موجودی که حائز همه علوم و شعور است، حی، بلکه حیات است، و حیات نفس از اوست، و ماده با قطع نظر از اون حیات و شعور و اراده و اختیار نداره. که الان می فرمایید نفس ما چی میشه؟ عالم میشه. کی بهش علم میدهد؟ جوهر عقلی علم میدهد. خود عقل یعنی چه؟ باز یعنی علم. نفسی که علم رو میگیرد با عقل، خب قهرن عقل و علم این ذات نفسن، پس نفسم میشه عقل، میشه علم. بعد از اون ور عقلم حیاته، نفسم حیاته. هر کجا که حیات مطرح است، علم و عقل مطرحه، وگرنه در ممات مرد که علم و عقل مطرح نیست. و حیات نفس از اوست، و ماده با قطع نظر از اون حیات و شعور و اراده و اختیار نداره. که ماده الان اینجا بگیریم بدن. و علم و حیات و شعور و علم و حیات و علم و شعور و قدرت و سمع و بصر و دیگر معانی و حقایق، در حقایق در آن یک، بله، و دیگر معانی و حقایق در آن یک گوهر مفارق جمع اند. که اون موجود عقلی رو می‌فرمایید اصلا عین علم، عین شعور، عین قدرت، عین سمع و بصر و دیگر معانی و حقایق. اینجا معانی و حقایق دیگر اسما و صفات، که حالا وقتی میایید در حق متعال میخواهید اسما و صفات الهیه را نام ببرید، میفرمایید تمام اسما الله، تمام صفات الهیه همه عین ذات حق هست. دیگه یه خدای جدا و یه علم جدا و اینها معنا نداره. و یک جوهر است که مفاهیم و معانی همه این الفاظ بر وی صادق است و تکثر بذات در اون راه ندارد. مثل شما نفس خودتون رو در نظر بگیری، علم شما این ذات شما، دانایی و بینایی شما این ذاتتونه. میگید من میبینم، من میشنوم، من چه؟ این همه مفهوم ها الان، مفهوم دیدن غیر از معنای شنیدنه، معنای شنیدن غیر از معنای مثلا تعقله، غیر از معنای تخیله. اینا معانی از هم دیگر جدا هستن، مفهوم جدایه، اما میبینی همه معانی بر یک شخص صادق میشه. خودت به خودت اسناد میدی، من میبینم، من میشنوم، من میبویم، من تعقل میکنم، همه رو میبینی در مقام یک من، یه حقیقت جمع میفرمایی، که این اوصاف همه در متن ذات واحد میشن، یکی میشن. دیگه اختلاف در ذات نیست، اختلاف در مفهوم هست، اختلاف در مقام الفاظ هست، اما این معانی و این حقایق در مقام ذات اختلاف ندارن، ولذا تکثر در ذات راه نداره. و اوست که نگهدار ماده است و آن را به هر صورتی که بخواهد در می آورد و ترکیب و تألیفش می دهد. اون جوهر عقلی که عین علم و شعور و حیات و آگاهیه، او که داره این عالم ماده رو به این ترکیب و اشکال صورتگری می کنه. و موجودات عالم ماده بدون گزاف به هر شکل و صورتی که هستن، پرتوی از اویان و نسبت به او چون سایه به صاحب سایه را می باشن. ولذا میگیم عالم طبیعت آیات الله. اینها همه اون هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، این علم و شعور و حیات و آگاهی محضه داره این همه موجودات عالم طبیعت را به اینها صورت میده، حیات میده، علم و شعور و آگاهی میده، که من جمله نفس ما هم در این راستا در تحت تدبیر اون حقیقت این تمام اسما و صفاته. و به حقیقت در دار هستی شعور مقدمه. اینم یک اصطلاح، شعور یعنی چه؟ یعنی وجود، یعنی علم، یعنی قدرت، یعنی اراده، یعنی حیات محض. پس در نظام هست چی بر همه مقدمه؟ شعور. شعور چیه؟ شعور یعنی علم. علم چیه؟ علم یعنی حیات محض. علم و حیات محض چی هست؟ یعنی وجود محض. اونی که وجود است علم است، حیات است، شعور، آگاهیه. پس اون میشه بعد به عنوان مدبر حقیقی نظام هستی که تمام عالم همه در تحت یک شعور مطلق در حال تدبیرن، در تحت تدبیر متفرد به جبروت نظام هستی هستند. اکثر این مطالب اکنون مانند فهرستی است که بازگو کرده ایم و تا حدی حجاب از روی برخی از اونها برداشته شد و دیگری ها نیز یک یک با نور برهان روشن می شود و پرده شک و تردید از چهره جنفزای آنها بر کنار می رود و با دیده بینا طلعت زیبای دلارای اونها را دیدار خواهیم کرد. که الان همین مقدار فقط تو درس ها گفتیم چون علم مجرد است، باید معطی علم جوهر عقلی مجرد عین شعور و حیات و اراده و قاهر و مسلط بر اینجا باشه، تا بعد کم کم بگیم آقا نه تنها فقط علم ما اون رو میخواد، بلکه اون عقل یک عقل کلی است که اصلا مجموعه عالم رو داره اداره میکنه. که برسوندیم اگر یه موجودی داشته باشیم که هم به انسان هم به موجودات دیگر یک سره کمالات را عطا بفرماید، باید از او تعبیر کنیم به عقل کل، که الان این عبارت ها اون معنا رو میرسونه، منتها یواش یواش باید برهانی بشه که برد میرسونیم. نیکبخت اون کسی است که روان روشن به دست آورد و از معارف و اسرار دار هستی آگاهی یابد که به حقیقت عالم علم انباشته روی همه. خب وقتی قرار شد که علم من و شما را موجود مجرد عقلی اعطا کند که موجود عقلی خودش با دارای این صفات به نام حیات و علم و شعور و اراده و سمع و بصر و قدرت همه هم باشه، عین ذات او باشه، تصدیق می‌فرمایید که اگر گفتیم مجموعه ی عالم بیکران هستی علم انباشته روی همه، پس دهنده این علم، معطی این علم کیه؟ همونی که معطی علم به من و شمای شخصی هست، همیشون دهنده کمالات به تمام نظام هستی هم هست. ولذا عالم علم انباشته روی همه، معطی عالم، خالق عالم، آفریننده او هم علم مطلقه. منتها عالم علم انباشته بالعرضه و او علم مطلق بالذاته. تا چه قبول ببینیم، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. اینم از اون لطایف فرمایشات آقا. اینا تا چه قبول افتد، چی جوری این حرفا به جانت بشینه؟ بعد رفتی در خلوت و نشستی و سکوت و مراقبت و توجه، اونجا چی در نظر آید؟ خودشون قبلا نفرمودن درس 13 که یه وقتی در حالت خروج از عادت به سر بردیم، از یه عادت در آمدیم، حالا فعلا من اینجا نشستم و شما اینجا و این فرش و این سنگ و این چوب و اینجا زمین رویده و اونجا درخت شده و اینجا آب و اونجا دریا و هیچی، رفتیم کار کردیم و خودمون خوردیم و چند سال زندگی میکنیم و 30 سال 50 سال سنمونه. این نه، اینجوری بخوای بیای با عالم برخورد کنی به جایی نمیرسی. اما از یه عادت در بیا، خروج از عادت پیدا بکن، اون چی که در درس 6 و 7 اونا گفته شده، خروج از عادت فرمود برای ما که پیدا شده به تفکر در عالم نشستیم، دیدیم عالم علم انباشته روی همه. خب الان این حرفارم که زدیم تا چه قبول افتد ببینیم. ببینیم، کلمه ببینیم چشیرین، ببینیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. چه در نظر آید؟ شما می خروج از عادت پیدا بکنید ببینید برای شما چی پیش میاد. ما اینجوری دیدیم. حالا ببینیم شما چی میبینید. با ما در این راه همراه هستید یا نه؟ این نشستن ها و بحث کردن ها، این همه زمینه است. خلاصه این هم یک نحوه زمینه سازی است تا او خلوت ها برای شما کار برسه، تا اون سکوت و تا اون مراقبت و تا اون حضور و اونها براتون کار برسه. ببینیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. در مقام بینایی اون سویی شما چی برای شما مشاهدات پیش میاد و از خودتونم میبینید که همینطوره. مثل مرحوم محقق میرداماد که در واقعه دوم یا سوم انسان در عرف عرفان آقا نقل فرمود، فرمود در ذکر یا غنی یا مغنی بودم، خلاصه دیدیم مجموعه بیکران هستی از مجردات و مادیات همه از دم دارن میگن یا غنی و یا مغنی. خب فعلا نظر ایشون این آمده، خوش چیزی هم هست، نوش جانش. حالا این در نظر شما چی میاد؟ یک کسی بری بگه نه ما اینا رو قبول نداریم، اینجوری نمیشه. خب بشینه حرف بزنه، تم به کار بده، بله بذار برای توی خروج از عادت پیش بیاد، تو هم در مقابل حیمان نظام هستی واقع بشی، بعد حالا ببینیم چی فرمایش میفرمایی. نچشیده انکار کردن هنر نیست، به چشم ببین چه خبره. تا درس 71 فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.